أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعی جیشات هل اباطیل و دامغی طولات هل ازالیل. دو خطبه 19 و 20 امروز به خواست خدا میخونیم. خطبه 19 جریان از این قرار است که حضرت در کوفه در حال سخنرانی بودند که اشعث ابن قیس وسط سخن بلند می شود و اعتراض می کند که این جریان حکمیت چه بود؟ یا شما اول گفتید نپذیرید، باز بعدن پذیرفتید. حضرت محترمانه یک جوابی سربسته دادند که هادا جزاء من ترک العقده، این پاداش آن است که احتیاط از دست داد. ما که مقصود اینه که ما که گفتیم نپذیرید، شما خودتون اعتیاد از دست دادید و مجبور کردید، صحنه رو جوری پیش آوردید که حتما این حکمیت پذیرفته شود و حالا هم پاداشش رو ببینید. او گفت که هادهی علیک لالک، این سخن که به ضرر خود شماست نه به نفع شما، خودتون یعنی اعتیاد از دست دادید، این شد نتیجه کار خود شما. اینجا بود که حضرت خطبه 19 رو ایراد کردند. ما یدری که ما علیم مالی، آقای اشعث ابن قیس چه چیز میخواد به تو بفهموند که چی به ضرر من است و چی به نفع من؟ طرف باید یک فکری، یک شعوری، یک درکی داشته باشد که بفهمد این مسائل رو. تو از کجا میخوای بفهمی چه به ضرر من است چه به نفع من؟ ببینید، اشعث اسمش معدی کرب بود، ولی اشعث به معنی موپریشان، چون موهاش به هم ریخته بود، مردم عوض این که بهش بگن معدی کرب میگفتن اشعث. بعدن حالا چه بسا به موهاش هم میرسید، ولی همان اسم قبلی براش مونده بود. شما تصور بکنید یک شخص اونقدر موهاش همیشه به هم بخته که اسمشو صدا نکنند، بهش بگن اشعث، این چه آدمیست؟ حالا با سوابقی که دارد، حالا اونا رو کم کم در ضمن خطبه خواهیم گفت. تو از کجا میخواهی بفهمی چی به ضرر من است و چی به نفع من؟ علیک لعنت الله و لعنت اللائنین، لعنت خدا و لعنت لعنتگران بر تو باد. ببینید، لعنت کردن یک چیزی نیست که از خودمون باید بگیم. 12 آیه قرآن ما داریم که این 12 گروه مورد لعنتند. اگر شخصی جز این گروه های 12 گانه بود، ما میتونیم بگیم لعنت خدا بر او، ولی حق نداریم بگیم که حالا از رحمت خدا بدور است یا بدور نیست. این اصلا در حیطه سخن ما نیست. اگر خدا در جمع ملعونین قرارش داده، خب ما میتونیم بگیم طبق فلان آیه همین است، ولی نه. 12 مورده، مثلا پیمان شکنی. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیه. خب این پیمان شکن بود. دو چهرگی و نفاق. وعد الله المنافقین والمنافقات والكفار نار جهنم خالدین فیها هی حسبهم ولعنهم الله. خود کفر، ان الله لعن الكافرین و اعد لهم سعیرا. این سه مورد از این 12 رو گفتیم که بازم هست که به این دلائل که مورد لعنت قرار میگیرد. پیمان شکن بوده، دو چهره بوده، منافق یعنی منافق بوده، سابقه پف داشته. هائك ابن هائك، بافنده پسر بافنده. ببینید این به سه معناست، یکی همون معنایی که حقیقیش یعنی این آقا بعضن میگوین پارچه بافی میکرده است. شما حساب کنید در یک اتاقی نشسته، کارش فقط بافتن پارچه است. بعد از اون طرف با زنها و بچه ها که برای خرید می آمدند یا فرض کنید نخ می آوردن در ارتباط بوده است. اون عقل اکتسابی انسان چقدر پیشرفت می کند با این شغل و با این ارتباطات. این یک معنا. ما این کلمه هائك تو روایت هم داریم که یعنی حرف می بافن علیه پیغمبر، حرف می بافن علیه اهل بیت. این هائك ابن هائك به همین معناست، یعنی این آقا و پدرش چرت و پرت میبافتن، حرف میگفتن، تهمت میزدن. معنی دیگری دارد، میگن نه بافنده نبودن اینها، شغلشون هم این نبود، شغل بافندگی نداشتن، ولی نوع راه رفتنشون یه جوری بود. وقتی میدیدید بهش شانهاشو بالا پایین بده، پاهاش یه جور خاصی گام بر میدارد که اون نو رفت کسی که اونجور راه می رود میگن هائك. در هر صورت هر کدام این ما باشد بد است، چه بخواد دروغ ببافد، چه بخواهد اینی که با اون کبر و غرور راه برود کمر و مسئله بگیرد. و مسئله شغل علایدین، ما باید به شغلی رو بیاوریم که عقلمون تصدیق نشود. حتی در مورد معلم ها هم دارد، معلم ها شما نوع تدریسشون بالا ببرید ولی عقلتون بپایید. یه جزوه تکراری رو میگن مغزشون خوش میشود، نباید متوقف بشن. نه که فقط بافنده، خیلی شغل ها را اینطوریه، شغل ها اینطوریست. اگه قرار عقل متوقف بشه، ما نباید دنبال این شغل ها بریم، یک تغییر باید درش ایجاد کنیم. خب حالا چون این شخصی حالا بافندگی اهانت نیست، حضرت هم قصد اهانت ندارد، ولی اگر همین معنی بافندگیشو ببینید، این آقا بافنده است، در یک اتاق کارش بافتنیست و با بیرونم ارتباط ندارد، بچه زنی نخی پاکشه بیارد بخرد ببرد. خب میتونه بعد بیاد به حضرت علی علیه السلام با این شخصیتش بگه چی به ضررته چی به نفعته. منافق ابن کافر، ای دو چهره منافق که پدرت کافر بود، توضیح می آید ولقد اثرک الکفر مرتن و الاسلام اخرى، دو بار تو اسیر شدی، یک بار کفر تو را اسیر کرد، بار دیگر اسلام. ببینید جریان این است که قبیله ایست به نام مراد، پدر این اشعث را کشت، که قیس را کشت، اشعث رفت به خونخواهی پدرش اسیرش کردند، واسطه فرستادند، 3000 شتر دادند، از اسارت نجات پیدا کرد. پس یک بار در کفر به اسارت در آمد ولی آزاد شد به قیمت 3000 شتر. یه بار دیگه دارد که در اسلام اسیر شد، این جریان زمان ابوبکر است. زمان ابوبکر شروع کرد به اشکال تراشی برای اسلام که زکات یعنی چی، مالیات اسلامی یعنی چی، ما که از این پول اصلا نمیدیم، و مخالفت ها رو شروع کرد و اینجا بود که مورد محاصره قرار گرفت به خاطر ارتدادی که داشت و انکار میکرد خیلی احکام اسلامی رو. در این محاصره که خیلی بهش سخت گذشت و تشنگی و گرسنگی، یک نامه بیرون داد از محاصره. در اون نامه نوشته بود این 10 نفر را نام برده بود، اما نامه بدهید بقیه رو تسلیم شما میکنیم. 811 نفر بودن. گفتن خب چه از این بهتر، ما به 10 نفر امان نامه میدیم، 801 نفر رو میکشیم. آمدن داخل گفتن این 10 نفر بیان کنار، 1, 2, 3, 4 به 10 رسید. گفتن بقیه رو قرار بکشیم. خب به ما امان نامه بدید. گفت نه، نامه ای که رسیده آقای اشعث هم امضا کرده، گفته که به این 10 تا فقط امان نامه بدید، بقیه رو میکشیم. اینا خیلی ناراحت شدن که تو اینجور نامردی با ما کردی رفیق. بعد یکی برداشت گفت یادتون نرا، این از بس دست پاچه بوده، اون 10 نفری را که نام برده اسم خودش نبوده است، خودش هم میکشند. گفت خیلی خب، یک بلا سر ما در آوردی، خودت هم میکشند. گفت نه، من اشتباه کردم، میخواستم اسم خود من بنویسم. التماس گفتن که خب حالا دستشو میبندیم، دست و پاشو میبندیم، ببینیم تحویل ابوبکرش میدیم، ببینیم چه میشود. التماس به ابوبکر میکرد که ببین من فداکاری کردم، 800 نفر رو مفت دادم به دست شما کشتم. ابوبکر گفت راست میگه، کار خوبی کرده، آزادش میکنیم. خواهرش رو به عقد او هم در آورد، ام فربه. خب آقای ابوبکر، کسی که نامردی میکنه تو خواهرتو بگو میدی؟ این نامردی رو حضرت اسمش رو اسارت میگذاره، اسارتی که هیچ وقت ازش انسان آزاد نمیشود. او اسارت های معمولی که در جنگ آدم را بگیرند خب یک جوری تبادر میشود و انسان آزاد میشود. از نامردی چطور میخواد رها بشود؟ لقد اسد اکل کفر و مرتا، کفر یک بار تو را اسیر کرد، که جریانش به خونخواهی پدرش رفت که قبیله مراد او را اسیر کرد. بعد اسلام و اخرا، یک بار دیگر اسلام تو را اسیر کرد، که وقتی مرتد شد و اسیرش کردن. فما فدا که من واحدت من هما مالک ولا حسبون، از یکی از این دو اسارت آزادت نکرد، نه مال نه اقوام. اون اولی رو اقوام واسطه شدن، 3000 شتر دادن آزادت کردن. از نامردی که به دوستانت کردی چه چیز میخواد تو رو آزادت کند؟ ببینید مرام حضرت علی علیه السلام را، درسته اونا مرتد بودن، میخواست امان نامه بدی برای همشون. حضرت نمیخواد خونه ها تا جایی که ممکنه ریخته بشه. بعد ولی ابوبکر میگه نه، خوبه، خوب کاری کردی، تو رو نمیکشیم. خواهرش هم بهش داد. به این نمر اندل علاق و مهسف، شخصی که راه نمایی کند شمشیر را به دوستان و اقوامش، به 800 نفر شمشیر رو هدایت کرد علی اونا، و ساق علیه ملعت، مرگ را به سوی دوستان و اقوامش بکشاند، لحری یونن یم قطعه الاغرد، شایسته است که نزدیکان به او خشم کنند، ولا یعمنه الابعد، و دورها به او اعتماد نکنند. این شخصی که دوستانش رو میتوانست اما نامه بدهد نداد و به کشتن داد، حالا میاد حرف از انقلابی بودن میزند که علی چرا حکمیت پذیرفتید؟ برو رد کاره. ولی خب همین که ابوبکر اینو خواهرشو به عقدش در آورد، یه از اتاق عقد آمد بیرون. کجا یه عقده سرسدار افتاده؟ آمده بیرون گفته ما خواهر ابوبکر رو داریم، بیا قدرتمون زیاد شده، چه کار کردی؟ یک شمشیر چاقو دستش گرفته، خنجر هرچی گوسفند دید، گاو دید، همینجا کشت و رفت جلو. شورشی شد، گرفتنش، چه کار میکنی تو؟ بعد دید باز تو چاله افتاده، گفت خب اونایش قابل زف زف بکنید و گوشتش یا بخورید یا بفروشید، بقیه هم بیاد یک جور راضیتون میکنم دیگه، خواستیم یک مدر مانوری داده باشیم اینجا که ما هم کسی هستیم. خب این آدم رو میشه بهش اعتماد کرد. شما تو تاریخ سوابقش رو نگاه بکنید، حتی بعدش چه جنایت ها بعد از او واقع شده است. چون این آقای اشعث همون 40 روز بعد از شهادت علی علیه السلام خودش به درک واصل شد برد، ولی پسرش به نام محمد در کربلا علیه امام حسین جنگید، دخترش به نام جعده امام حسن رو شهید کرد. اینجور افراد اینجور نسلی هم برند. در نهج البلاغه دارد که در نامه 5 که انده عملک لیس لکه به تومه ولکه نوفی اونوغک امانه، خلفا قبلی سلاطین قبلی او رو پستی داده بودن، حضرت می فرماد این شغلی که تو داری آخر که نیست، تومه که نیست، این امانت است. نامه 5 میتونید مراجعه کنید. خطبه 224 دارد که عقیل جران عقیل را مطرح میکند، بعد فرمد عجب من ذالک تارقون تلقن و به ملفوفتن، عجیبتر در خانه ما را یک نفری زد، نیست پس نصف شب در را باز کردیم دیدیم بسته بندی آورده است، عسلی بود، مجون عسلی بود. حضرت می فرمد که شنه اتوها که انما اوجنت بریغ حیت اوقعی ها، حالا به هم خورد. اون کس که این هدیه را آورده بود رشوه میارد در حضرت علیه السلام، اون همین اشعث بود، خلاصه چونین سابقه و لایقی دارد، حالا آمده در دفاع از مردم. چرا حکمیت پذیرفتید؟ چرا نپذیرفتید؟ چرا اول چونین گفتید؟ چرا بعدن چنان گفتید؟ از این فرمود با این سوابقی که تو داری، با این عقلی که تو داری، به تو نیامد از این حرفا رو بزنی. خطبه بعدی، خطبه 20، فَإِنَّكُمْ لُوْغَدْ آیَنْتُمْ مَا قَدْ آیَنَ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ فَجَزِئْتُمْ وَوَهِلْتُمْ وَسَمِعْتُمْ وَأَتَعْتُمْ. این خود به در رابطه با اعتقاد به ماد است. اگر بدانیم ما همین که انسان دیگه رو به مردن میرود چه چیزها میبیند، محتضر که ملک موت را حاضر میبیند به همین دلیل بهش میگن محتضر، و بعد اون قبض روحی که میشود، آن چه در قبر به او میگذرد، آن چه در برزخ میگذرد، آن چه در محشر میگذرد، همه اینا در نهج البلاغه مفصل آمده است. ولی نمیشود همش را اینجا گفت که یه مقداری روی بحثا کار بکنید دیگه، وقت گوش شنوا خواهیم داشت که کی حق میگه اونو گوش کنم، دنبال بهترین راه خواهیم بود. چرا عوضی بریم؟ راه های بهتر کدومه؟ بذار اونجا رو بریم. یه فریادمون از این سکوت ها بلند است که چرا ساکتید مردم این همه بدبختن، چرا ساکتید همدم شدید با دیکتاتورها، به هیچ نمیگید، دیگه بیقرار میشیم، اهل فریاد میشیم. ولی وقتی که انسان قیامت رو یادش رفت، حق گوش نمی کند، راه بهتر انتخاب نمی کند، اون هم یک جوری خواهی نشبی رسوا، هم رنگ جماعت باش، اون هم میره تو بحث سازش و سکوت و دیگه هیچی براش مهم نیست. فَإِنَّكُمْ لَوْغَدْ آیَنْتُمْ مَا قَدْ آیَنَ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ. شما اگر مشاهده کنید آن شر مشاهده کردن مرده ها، پس مرده ها یه چیزایی دیدن، اگه شما اونا رو ببینید لجازهتون سرصداتون در میاد و وحیلتون، اون جزه یعنی دیگه انتباق ندادن، شما دیگه انتباق نمیدید خودتونه با این وضعیت، و وحلتون فریادتون بلنده، این چه جور زندگی کردنیه، این چه وضعیه ما داریم، این عدم انتقاب انتباق و فریاد علیه وضعیت موجود رو در شما میبینیم. و سمعتون، بعد گوش میدید کی حق میگه، چون قرآن میفرماد که جهنمی ها گفتن لو کنا نسمع و نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، ما حق گوش نمی کردیم، ما عقلمون رو کار نمی انداختیم، ما دنبال هوا هوس بودیم، دنبال ریاست بودیم، ولی که جهنمی نبودیم. و اطعتم اطاعت میکردید. قال علیون رو چرا نپذیریم؟ قال صادق رو چرا اطاعت نکنیم؟ حتما اطاعت میکردید. ولیکن محجوب انکم ما قد آینو، ولی محجوب انکم ما قد آینو، آن چرا آنان مشاهده کردند در حجاب است. چرا اونا میبینن ما نمیبینیم؟ نه به خاطر زمان است، به خاطر حجاب است. این حجاب اگه بره کنار ما میبینیم، چرا نبینیم؟ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. ما رو بس یقین کار بکنیم، اگر ندیدیم همه همین حال خواهیم دید. حجاب است، حجاب رو بره کنار ما میبینیم. بعضن میگن همون حجاب حجاب بدن است. خیلی خوب، حجاب بدن. غفلت رو چی میگیم؟ حجاب غفلت رو که اگر برداریم، حجاب و گناه رو که برداریم، حال نهایتا یک حجاب خیلی کمی میماند که کم رنگ اقلا ببینیم، نه که هیچ نبینیم. ولی نه، حجاب اصلا به معنی بدن و این حرفا نیست. حجاب است، فاصله ما با برزخیان فاصله نه زمانی است و نه مکانی. با ملکوتیان هم همینطور است، نه زمانی است نه مکانی است، حجاب است. اینه که ما خاکی هستیم، اونا افلاکی هستند. دل جدا کنیم از این خاکدان، بعد خواهیم دید. ولیکن محجوب انکم ما قد آینو، ولی به حجاب رفته، محجوب است از شما آنچه که آنان دیدند. و غریبون ما یطرح الحجاب، به زودی این حجاب را کنار میزنن. خب خود ما کنار بزنیم، اگر حجاب را کنار بزنن که دیگه ما فرصت نداریم که. الیوم عملون ولا حساب، قدن حسابون ولا عمل. اونجا که وقت محاسبه و محاکمه است که حجاب رفته کنار. این که حجاب است، این خودش خیلی داستانها رو برای ما داره، خیلی اسرار رو برای ما نشون میده. حجاب بره کنار خیلی چیزا میفهمیم، کافی دارد که امام صادق فرمود. رسول خدا صلی الله علیه صبح آمدن به مسجد به نماز، یک جوان اونجا بود، این نگاه خاصی حضرت به او کردند. فرمودن کیف اصبحته، کیفه اصبحته. اصبحته یکی به معنی ورود در صبح است، یکی به معنی سیرورت است. چطور شدی تو اینجور دیگه شدی؟ گفت بله، اصبحت یا رسول الله موقنا، ما تو یقین رفتیم. حضرت فرمود خب خیلی ها ممکن از یه حرفا بزنن، نشانت چیست؟ گفت تو توهم میره فکر میکنه تو یقین رفته. بعد گفت یه رفتارم عوض شده، از خیلی چیزا بدم میاد، از خیلی چیزای اصلا متفاوت دارم فکر میکنم. همینطور گفت و گفت، گفت جهنم میبینم، بهش میبینم. بعد از حرف همون درست، این نور یقین درش تابیده است. پس میشه هنوز نرفته این حجاب ها رو کنار زد. نه آقا، حجاب غفلت و گناه رو کنار بزنیم که. ولقد بصرتم ان ابصرتم، اگر شما بخواید ببینید که نشانتان دادن. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة، ما آیات واضحی براتون داریم. بس مرگ خیلی سخت نیست، ما نمیبینیم میبرند. سلاطینش نمردن، بزرگاش نمردن، میبینیم. و اسمعتم این سمعتم، اگر گوش شنوا با اسمعتم این سمعتم، اسمعتم ان سمعتم، اگر گوش شنوا باشد که حرفای گفتنی رو گفته ایم. این قرآن حرفای گفتنی رو نگفته، این نهج البلاغه نگفته. هدیتم ان اهتدیتم، شما اگر هدایت پذیر باشید، هدایت هست. خب در حد شنیدن و در حد هدایت و در حد دیدن مردارا نمیبینید. حضرت در نهج البلاغه دارد پدر مادرتون کجا هستن؟ ندیدید شما رفتن اینها؟ اقوامتون نمیبینید رفتن؟ که البته دیدنی ها فرق میکنند. گاهی وقتا پدر میگه پدر ما بود، اما این کجا و این که واقعا این مسائل رو بفهمن. خود این مسائل مرد خیلی تقوا بر انسان میابرد. در نهج البلاغه حضرت از سفین میامدن به طرف کوفه، دیدن چند تا قبر بیرون کوفه ساخته شده، بعد رفتن اونجا شروع کردن به صحبت کردن. یا اهل دیار الموهشه و المحال المغفره و القبور المظلمه، ای اهل دیار وحشت، ای انسان های تنها، ای رفیقان خاک، یا اهل الوعده، یا اهل تربه، یا اهل قربه، ای انسان های غریب، انتم لنا فرتون سابق و نحن لکم تبعون لاحق، شما زودتر رفتید کمی، ما در ردیفی میاییم. خب اینا واقعا فهمش سخته. غیر از اینه، اما دو فقط سکنت، اما الاموال فقط قسمت، اما الازواج فقط نکت، خانه هاتون را مفت نشستن، اموالتان را تقسیم کردن، همسرانتون هم ازدواج کردن. فهذا خبر ما عندنا، دیگه ما خبری نداریم اینجا. فهذا خبر ما عندكم، شما بگویید چه خبر است. بعد از ذات نگاهی کردن فرمودن اما لو اذن لهم فی الکلام لاخبروکم ان خیر الزاد التقوا، اگر بخواد اجازه باشد جواب بدن خواهم گفت اینجا فقط تقوا به درد میخورد. تقوا دارید؟ همه چیز دارید. نداشتید؟ هیچ ندارید. و به حق اقول لکم، حقیقتا بهتون بگم، لقد جاهرت کموله بر عبرت ها داره فریاد میزند، زجرتون به ما فیه مزدجر، موانعی که باز دارنده باشد به شما گفته شده است. ولی خب انسان نمیخواد بفهمد. در خطبه 109 مطالب عجیبی دارد، داره که شخصی که داره میمیرد، فلم یزل الموت یبالغ فی جسده، بله، حضرت رسول در معراج ملک موت را دیدن، بعد فرمودن چطوری جان میگیری تو این همه بشریت؟ ملک موت گفت یک سفره کوچک جلو شما، چطوری به هر قسمتش بخواهید دست میگذارید؟ از ما همینطوریست. گفت واضح‌تر بگم، من از همین بالا به طرفی که میخواد بمیرد یک نگاهی میکنم، همینقدر. ملائک یار دارم، اونا میفهمن چه خبر است، دورشو میگیرن، هی جانشو قطع و وصل میکنن، یه خونه دستش یک جور میشه، پاش یک جور میشه، هی کم کم چند روز میگن جان میده، تا اون زمانی که من مصلحت بدانم، بعد میرم جانشو میگیرم میایم. فلم یزل یوالو، فلم یزل الموت یوالو فی جسده، همینطور مرگ میاد تو بدن، حتی خالت لسانه سمعه فسار بین اهلهی لاینطق، اینجا خدا زبان طرف رو میگیرد که حرف نزن. حالا داری میبینی هیچ نگیه، این طرف در حال احتضار حرف نمیزند، اینکه نمیفهمد، اتفاقا حالا خوب میفهمد، خدا زبانش رو گرفته که علایل این یک عالمی دیگر است. نگو یرد تو طرفه او به نظر فی وجوه، همه با چهره نگاه کردنش هی حرف رد به در میکند، یه را حرکات السنت و هم، بعد گوشش هم گرفته میشه، دو طرف قد میشه، میبیند که زبانها حرکت میکند. بله، فقبده بسره کما قبده سمعه، بعد دیگه کم کم چشمشم گرفته میشود، اسرار بهش نشون میدن، ولی زبانشون میگیرن که نکنه، هیچ نگی. و ما یبلغ عن الله بعد رسول السماء الا البشر، این خبرهای آسمانی از این بالا رو بعد از رسولان آسمانی کی بگوید؟ ملک خوب میگوید، به ما که ملک نمیگوید، فقط بشر میگوید. ملک به رسول میگوید، رسول به ما میگوید، در رابطه با چهره آن آترفتن از این دنیا. کم اسلام گفته است، معصومین کم گفتند. انتظاری غیر از این هم نداشته باشید که مسائل رفتن از این دنیا را جز از اهل بیت بشنوید. همون زمان هم گفتن یک ملکی بیاد، رسول نمیخواد ملک بیاد حرف بزنه. قالوا لولا انزل علیه ملک، یک ملکی بیاد، ولو انزلنا ملک لقضی الامر ثم لا ينظرون. وقتی که ملک بیاد که دیگه تمومه دیگه. وقتی که ملک بیاد، وقت تکوینیاتی میبینید دیگه، موقع جان میگیرد که، وقت زبان میگیرد که حرف نزنید که. انتظار نداشته باشیم که این مسائل از احتضار به بعد را غیر از معصومین بگن. خب و گفتند، خیلی زیاد هم گفتند. این مراحل مرگ، این که انسان میخواد جدا بشه بر لحظه مردن، نمشه هست سکراتی دارد، جان میخواد از بدن برود، تردد خروج روح از بدن یه مقدار که گاهی دیدیم یک ناخونمون کنده میشه بدنه چی؟ غم جدایی، یکی از اقواممون میمیرد غم داریم، حالا از همه داریم جدا میشیم. غم از دست دادن اموال، از همه بدتر اینه که شیطان اون لحظه میخواد ما رو فریب بدهد که بیدین بیدین دیگه بری. این همون اولش هنوز و همینطور در مراحل که تو روایات آمده، این منازلی که انسان باید طی بکنه همش هست. ولی پس زودتر خلاصه یک فکر بر اونجا بکنیم و ظاهرش اینه که از همین تقوا شروع کنیم. الا این خیر از ساده تقوا و تقوا از این بر پایه های اخلاقی دارد، از او از سرهای عرفانی دارد. 76 ویژگی خود به متقین رو ببینیم، همه چیز توش هست، اخلاق هم اینجا میاد، عرفان هم پیش میاد، که البته اگر حمام جان نداده بود این بحث ادامه داشت. خود بیارم اون فقط همون 76 تا نیست و البته همون مقداری هم که گفت این 76 تا نبود، بیشتر است. یه مقدارشون از جو بلاغ است، بقیه هست در جای دیگه هستش. حالا فعلا همین 76 تا رو کار بکنیم، بقیهش هم کم کم گیرمون میاد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.